هلیکوپترهای اسرائیلی در حمله‌ای به شمال کرانه باختری یک خودرو را نابود کردند. به گفته شاهدان این حمله که در نزدیکی شهر جنین صورت گرفته تعدادی کشته بر جای گذاشته است. از هویت قربانیان گزارشی مخابره نشده، اما گفته می‌شود برخی از آنها از اعضای شاخه نظامی گروه فلسطینی حماس بودند. سربازان اسرائیلی پیشتر در روز شنبه حسن یوسف رهبر سیاسی گروه حماس را در مخفیگاهش در کرانه باختری دستگیر کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید از دستگیری وی تصویر برداری کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس حسن یوسف در حالی که چشمانش پوشیده شده بود از مخفیگاهش بیرون آورده شد و به داخل یک خودروی نظامی اسرائیلی هدایت گردید. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز شنبه یک طرح صلح سه مرحله‌ای را برای خاورمیانه در پایان یک نشست غیررسمی دو روزه در دانمارک به تصویب رساندند. سخنگوی اتحادیه اروپا سم مگیدگوف، وزیران اتحادیه اروپا در جلسه خود در شهر ساحلی السینور از طرح دانمارک که خواستار تشکیل یک کشور فلسطینی تا سال 2005 میلادی است حمایت گسترده‌ای به عمل آوردند. همچنین در جلسه وزیران خارجه اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایتالیا اشاره کردند که ممکن است توافقنامه‌ای را با ایالات متحده امضا کنند که شهروندان آمریکایی را از محاکمه در دادگاه بین المللی جنایی مصون می‌دارد. کمیسیون اروپایی از 15 کشور عضو اتحادیه اروپا خواسته است موضع مشترکی در قبال آن دادگاه تازه تأسیس شده اتخاذ نمایند. ایالات متحده بیم دارد از دادگاه یاد شده برای محاکمات سیاسی علیه شهروندانش استفاده شود. در آفریقای جنوبی و همزمان با ادامه اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل در آن کشور، حدود 10,000 تظاهرکننده روز شنبه از شهر الکساندرا به محل برگزاری اجلاس در جوهانسبورگ راهپیمایی می‌کنند. تظاهرکنندگان را فعالین ضد جهانی شدن و نیز اهالی آفریقای جنوبی که خواستار دریافت کمک برای جمعیت فقیر آن کشورند تشکیل می‌دهند. رئیس جمهوری آفریقای جنوبی ثابو امبکی روز شنبه در پیامی به یکی از این تظاهرات از اجلاس توسعه پایدار خواست به آپارتاید جهانی پایان دهد. در آستانه ورود بیش از 100 تن از سران دولتی به جوهانسبورگ، تدابیر امنیتی افزایش یافته است و هزاران مأمور پلیس در آن شهر مستقر هستند. در همین حال نمایندگان در اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل بعد از ظهر جمعه بر سر طرحی در راستای حمایت از توسعه کشورهای فقیر که همزمان در حفظ محیط زیست نیز تلاش خواهد کرد تا پاسی از شب به بحث پرداختند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند بسیاری از پیشنهادهای اولیه سازمان ملل مورد موافقت قرار گرفته است، اما گفتگوها در زمینه 14 مسئله اصلی از جمله حقوق بشر، جهانی شدن و تجارت ادامه دارد. معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه شکری سینا گورل بعد از ظهر شنبه راهی تهران شد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، سفر وی به دعوت رسمی کمال خرازی وزیر خارجه ایران انجام می‌گیرد. وزیر خارجه ترکیه هدف سفر خود به ایران را بررسی راه‌های گسترش مناسبات دو کشور ذکر کرده است. وی با اعلام اینکه علاوه بر ملاقات با همتای ایرانی خود با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران نیز دیدار خواهد کرد، افزوده است که در این سفر همچنین در زمینه مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با مقامات ایرانی بحث و تبادل نظر خواهد کرد. شکری سینا گورل گفت سفرش به ایران یک شنبه شب به پایان خواهد رسید. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، دادگستری همدان روز شنبه در پنجمین اطلاعیه خود در خصوص پرونده هاشم آقاجری عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از برگزاری اولین دادگاه رسمی رسیدگی به اتهامات وی در روز شنبه 9 شهریور ماه اطلاع داده است. هاشم آقاجری در پی سخنرانی خود در خرداد ماه گذشته در همدان به اتهام توهین به مقدسات مذهبی از سوی مراجع قضایی احضار شد. هاشم آقاجری در سخنرانی خود خواستار اصلاحات رادیکال مذهبی شده بود و نیز از شیعیان خواسته بود کورکورانه از مقامات مذهبی پیروی نکنند. وی که پیش از این 3 بار در دادگاه حضور یافته بود، در دومین جلسه با سپردن 2 میلیارد ریال وثیقه آزاد شد، اما قاضی در سومین مرحله بازجویی او را روانه زندان کرد. کلیه جلسات بازجویی از آقاجری پشت درهای بسته برگزار شده است.
بخش بعدی خبر از رادیو آزادی 25 دقیقه دیگر. به ورزش برسیم و طبق معمول هر روز اخبار کوتاه ورزشی را مرور کنیم. تیم امید ایران نخستین مسابقه در چارچوب مسابقات قهرمانی غرب آسیا را به اردن واگذار کرد. نتیجه غیر قابل انتظاری که با ناموفق شدن ضربه پنالتی علی کریمی نصیب بازیکنان اردنی شد. اخبار کوتاه ورزشی را از همکارم علیرضا طاهری بشنویم.
تندترین سرویس او سرویسی با سرعت 217 کیلومتر در ساعت آخرین سرویس او نیز بود. سرویسی آشکار کننده یک واقعیت. اینکه وقتی نورافکن‌ها در اوپن آمریکا روشن می‌شود، پیت سامپراس افسانه‌ای نیز درخشش آغاز می‌کند. پیت سامپراس شامگاه گذشته نشان داد که ستاره‌ای رو به افول نیست و آفتاب بخت قهرمانیش همچنان می‌دمد. پیت سامپراس آمریکایی 6 سال پیش برای چهارمین بار تاج قهرمانی اوپن آمریکا را بر سر نهاد. از مسابقات ویمبلدون 2 سال پیش تا کنون پیت دور از مقام قهرمانی بازی‌های عمده تنیس مانده است. پیت سامپراس که نوار 6 سال قهرمانی پیاپی او 4 سال پیش قطع شد، در بازی دیروز کریستیان پلس دانمارکی را در 3 ست پیاپی 6-3، 7-5، 6-4 در هم کوبید. پیت سامپراس فردا در دور سوم اوپن آمریکا رویاروی گرگ روسیتسکی بریتانیایی خواهد ایستاد. بزرگترین شگفتی این دوره از اوپن آمریکا را گوستاو کوئرتن بیرون از رده‌بندی آفرید. کوئرتن قهرمان 3 دوره از مسابقات تنیس اوپن فرانسه و بازیگر رده اول تنیس جهان در سال 2000 میلادی شامگاه گذشته مارات سافین روس قهرمان رده دوم تنیس اوپن آمریکا را 6-4، 6-4، 7-5 به زانو درآورد. کوئرتن برزیلی در پایان این دیدار گفت: با شکست مارات سافین اعتماد به نفسم را باز یافتم و با دلگرمی بیشتری به جام قهرمانی چشم دوختم. مارات سافین روس بلند بالا درباره حریف پیروزمندش گفت: کوئرتن گرسنه است و برای بازگشتن به میان صحنه خیز برداشته است. در مسابقات شامگاه گذشته تاماس هاس آلمانی با رده سوم، تیم هنمن بریتانیایی با رده پنجم، خوان کارلوس فررو با رده هفتم و اندی رادک آمریکایی با رده 11 همگی از دور دوم اوپن آمریکا سربلند بیرون آمدند. از سوی دیگر در تنیس بانوان در اوپن آمریکا در نیویورک سیرینا ویلیامز شماره 1 جهان 6-1 به سادگی از صد ناتالی دوشی رده 26 گذشت. سیرینا میکوشد تا برای نخستین بار در 6 سال گذشته تنها زن تنیس بازی باشد که 3 مقام قهرمانی 3 دور مهم از مسابقات تنیس بانوان را پی در پی میرباید. اگر تلاش‌های سیرینا خانم نافرجام نماند، او با رکورد اشتفی گراف آلمانی در سال 1996 برابر خواهد کرد. سیرینا برای راه یافتن به دور 1/4 پایانی بازی‌های اوپن آمریکا باید از صد دایا بدان نوای رده 20 بگذرد. در همین بازی‌ها لینزی داونپورت با نتیجه 6-3، 6-1 مزه شکست را به ماریون بارتولی 17 ساله فرانسوی چشانید. پات رافتر استرالیایی برنده 2 جام قهرمانی تنیس در بازی‌های گذشته اوپن آمریکا امروز گفت به وسوسه بازنشستگی دچار شده است. پات رافتر 29 ساله اکنون دوران استراحت 1 ساله را می‌گذراند و به تازگی برای نخستین بار پدر شده است. او می‌گوید: دور از مسابقات تنیس در کنار همسر و فرزندم کیفی دارم می‌کنم که مپرس. پات رافتر اعلام قطعی تصمیمش درباره بازنشستگی را به چند ماهی آینده موکول کرده است. در یک مسابقه دلگیر و خسته کننده برایان ویلوریا به اتفاق آراء داوران پیکار 12 روندیش با خاویر لاگوس را پیروزمندانه به پایان برد. برایان ویلوریا از هاوایی آمریکا تا پیش از مسابقه دیشب در 9 مسابقه حریفانش را مثل تمر به کف رینگ چسبانده بود. تامی تاماس آمریکایی برنده مدال نقره دوچرخه سواری در بازی‌های قهرمانی سال گذشته به جرم بهره‌گیری از داروهای نیروزای غیر مجاز تا آخر عمر از شرکت در مسابقات دوچرخه سواری محروم شد. تامی تاماس 32 ساله 2 سال پیش نیز از آزمایش دوپینگ سرافکنده بیرون آمد و 1 سال تمام بابت آن محرومیت کشید.
پیش از رسیدن به برنامه‌های ثابت روزانه رادیو آزادی، گزارش اینترنت و سخن پزشک به ونیز برویم. جشنواره جهانی فیلم ونیز امروز شاهد نمایش دو فیلم ایرانی است. کا به کارگردانی شجاع آذری و مرغ به کارگردانی حسین طاهری، کارگردان جوان ایرانی. از فیلم‌های پرسر و صدایی که در این جشنواره تا حال نمایش داده شده، دو اثر، یکی از پیتر مولان کارگردان بریتانیایی و دیگری از رضا باهی کارگردان تونسی بوده است. موضوع این فیلم‌ها نقش مذهب در جوامع شرق و غرب و درگیری آن با مدرنیسم است. به گزارش تازه‌ای از جشنواره ونیز از همکارم احمد رأفت در جشنواره توجه فرمایید.
با نمایش فیلم رود تو پردیشن یا سفر به پردیشن که علاوه بر آنکه نام شهری در کنار اقیانوس است، به معنای از راه راست خارج شدن نیز می‌باشد، جشنواره سینمایی ونیز عملاً به مرحله رقابتی وارد شد. فیلم کارگردان آمریکایی سام مندس تماشاگران را به شیکاگوی اوایل قرن میلادی گذشته می‌برد تا در جهان گانگسترها و آلکاپون به بررسی عمقی روابط پدر و پسر بپردازد. بازی بسیار عمیق و جالب توم هانکس و پول نیومن، هنرپیشگانی که به خوبی دو نسل از هنرمندان سینمای هالیوود را نمایندگی می‌کنند، بدون شک این فیلم را در شمار فیلم‌هایی که می‌توانند شیر طلایی جشنواره ونیز را به دست آورند قرار می‌دهد. کارگردان بریتانیایی پیتر مولان نیز در فیلم راهبه‌های ماگدالن به ایرلند در نیمه اول قرن بیستم سفر می‌کند و به سختی کلیسای کاتولیک را مورد انتقاد قرار می‌دهد. در این فیلم به گفته برخی از منتقدین اروپایی، پیتر مولان قصد دارد به بیننده غربی یادآوری کند که در گذشته نه چندان دور آنها نیز درگیر مشکلات اجتماعی ناشی از بنیادگرایی مذهبی بودند. درگیری مذهب و مدرنیز موضوع فیلم جعبه عجایب کارگردان تونسی رضا باهی است. در این فیلم کارگردان با الهام از سینما پارادیزو یا سینما بهشت کارگردان ایتالیایی جوزپه تورناتوره به نقش سینما در مبارزه با بنیادگرایی و عقبگرایی در اواسط قرن بیستم می‌پردازد و به وضوح یادآوری می‌کند که با وجود گذشت چندین دهه در جوامع اسلامی، مبارزه مدرنیسم با مذهب هنوز ادامه داشته و احتمالاً در آینده نزدیک نیز به پایان نخواهد رسید. شنبه با نمایش فیلم کا به کارگردانی شجاع آذری، هنرمند ایرانی مقیم نیویورک، و فیلم 7 دقیقه مرغ که حاصل همکاری کارگردان جوان ایرانی حسین طاهری با دو کارگردان ایتالیایی فیاما مارکیونه و سیمون آلیانزاست، سینمای ایران نیز به جشنواره ونیز قدم می‌گذارد. احمد رأفت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، لیدوی ونیز.
دو فیلم ایرانی در نمایش امروز جشنواره جهانی فیلم ونیز. وقت پخش گزارش اینترنت است. در برنامه امروز رادیو آزادی، بهنام ناطقی از جمله از سایت یا پایگاهی در اینترنت میگوید که هدف از تأسیس آن پرداختن به سیاست است، اگرچه گرایش خاص سیاسی را ظاهرا نمایندگی نمی کند.
امروز در گزارش اینترنت یک سایت اینترنتی فرهنگی pendar.net ادبیات و خلاقیت هنری علارغم منازعه‌های سیاسی جناح‌های درون حاکمیت، اما قبل از آن راهی برای پرهیز از صف داروخانه. برای اونها که در ایران برای خرید دارو در صف می‌ایستند یا ساعتها با دلالها سر کله می‌زنند، شاید چندان آرام بخش نباشد که بدانند فروش دارو و پر کردن نسخه از طریق اینترنت حتی نیاز مراجعه به داروخانه را هم از بین برده است. داروخانه‌های اینترنتی که با آنها آنلاین فارمسی می‌گویند، نه تنها نسخه مشتری را حفظ می‌کنند، بلکه پول دوا را به طور اتوماتیک از بیمه مشتری دریافت می‌کنند و داروی مورد نظر را با پست به هر جای آمریکا می‌فرستند. شرکت والگرینز که بیش از 3000 داروخانه در آمریکا در اختیار دارد، بانک اطلاعاتی تمام داروخانه‌های خود را با بانک اطلاعاتی پایگاه اینترنتی خود هماهنگ کرده است و دسترسی از طریق اینترنت به نسخه‌های ثبت شده مشتریان در همه مغازه‌ها از این طریق میسر شده. داروخانه‌های اینترنتی که والگرینز یکی از آنهاست، بعد از آن به وجود آمدند که داروخانه‌های اینترنتی برون مرزی به خصوص در مکزیک و کانادا عرضه داروهای آمریکایی به قیمت پایین‌تر از آمریکا را از طریق اینترنت و آن هم بدون نیاز به نسخه دکتر شروع کردند، که البته کار این داروخانه‌های برون مرزی کاملاً با قوانین آمریکا تطبیق نمی‌کند و بیمه هم قبول نمی‌کند. pendar.net که چند دانشجوی رشته کامپیوتر و علاقمند فرهنگ به وجود آورده اند، از این نظر در میان سایت‌های تازه‌ای که در ایران سربر آورده یگانه است که به جای تکرار خبرهای سیاسی و لینک دادن به مصاحبه‌های مقامات جمهوری اسلامی به طور اختصاصی به هنر و فرهنگ می‌پردازد. اما از آنجا که هنر و فرهنگ و ادبیات مانند همه چیز دیگر صحنه کشمکش میان مردم و حکومت و جناح‌های داخل حکومت با یکدیگر شده است، این سایت هم به محلی برای تخلیه خبرهای مربوط به تلاش هنرمندان ایرانی تبدیل شده است برای ارائه کار خود و دور زدن سانسور. مطالب اختصاصی و یادداشت‌های تولیدی pendar.net به این گونه خبرها می‌پردازد و کاربر را در جریان آخرین تحولات مبارزه بر سر بیان هنری و فرهنگی قرار می‌دهد. علاوه بر این، pendar.net هر روز گلچینی از خبرهای هنری و فرهنگی مطبوعات دیگر را در سایتی که بسیار ساده و قابل استفاده تحریزی شده ارائه می‌کند. برای بروز شدن درباره تحولات هنری و فرهنگ ایران، عنوان‌های صفحه اول سایت pendar.net منبع خوبی است. pendar.net مطالب جدید خود را زیر عناوین ادبیات، موسیقی، تئاتر و سینما، نگارخانه و مصاحبه تقسیم بندی کرده. زیر هر عنوان pendar.net مطالبی دستچین شده از نشریات و سایت‌های اینترنتی درباره هنر و هنرمندان را دستچین می‌کند. اما در صدر صفحه مربوط به هر عنوان معمولاً یک یا دو مطلب تولیدی قرار دارد. مثلا در صفحه ادبیات مصاحبه‌ای هست با خواهر فروغ فرخزاد، خانم پوران فرخزاد. در صفحه موسیقی گفتگوی اختصاصی با آقای بابک ریاهی پور، نوازنده گیتار باس. بچه مشخصه سایت pendar.net بخش انجمنهای آن است که معادل فارسی اصطلاح نیوز گروپس است در اینترنت. نیوز گروپ یا انجمن معمولاً بر اساس موضوع یا اشتراک عقیده کاربران طبقه بندی می شود. محلی است برای اظهار نظر و همچنین خواندن اظهار نظرهای دیگران، نوعی مجلس که در زمان مجازی و در مکان مجازی اتفاق می افتد و از این نظر با چت فرق می کند. پندار فهرستی طولانی از موضوعها را بر صفحه انجمنهای خود عرضه می کند. در انجمن تماشاگران پندار بیش از 7500 و در انجمن ادبیات آن بیش از 4200 پیام پست شدند. انجمنهای دیگر عبارتند از موسیقی، سینما، ایرانیان در اینترنت، برنامه نویسان و انجمن فرهنگی. مطالعه مطالبی که اینجا پست شدن نگاهیست به افکار عقاید صدها جوان ایرانی خوش‌ذوق و دست به قلم. تا سایت پندار.net حاصل زحمات آقای نیما افشاری نادری، دانشجوی رشته کامپیوتر و سخت افزار در دانشگاه صنعتی شریف است که در سال 1378 با سردبیری مجله الکترونیکی بامداد به روزنامه‌نگاری اینترنتی روی آورد. آقای نیما افشار نادری نزدیک به 2 سال است که سایت پندار.net را به روز نگه می‌دارد. همکار مؤسس او در این سایت آقای احمد انواری است، فارغ التحصیل رشته مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف که متخصص توسعه وب و اجرای سایت‌های اینترنتی است و در شرکت مروا سیستم و مرکز محاسبات دانشگاه صنعتی شریف سابقه کار دارد. سایت پندار.net همچنین از گزارش‌های سینمایی آقای بابک قفوری آذر و مطالب هنری و ادبی آقای امین رجایی دانشجوی رشته کامپیوتر بهره‌مند می‌شود.
بپردازیم به گزارش پزشکی این برنامه. بیخوابی و کمخوابی مشکل بسیارانی که به ویژه در کشورهای صنعتی زندگی میکنند. این نظری اثبات شده است که هرچه از روستانشینی به شهرنشینی و بعد هرچه به سوی جامعه صنعتی میرویم، بیخوابی و کمخوابی بیش از پیش خود را به عنوان یک بیماری در میان انسانها نشان میدهد. اما به گفته دکتر منصور مصلحی، هستند بسیارانی که کم میخوابند اما لزوما احتیاجی به خواب بیشتر ندارند و تنها خیال میکنند که دچار کمخوابی هستند.
کمخوابی یا بدخوابی یکی از شایع‌ترین و مزاحم‌ترین گرفتاری‌هایی است که هر کسی در زندگی باهاش میتونه روبرو بشه. بدخوابی و یا کمخوابی به انواع مختلف بروز میکنه. بعضیا خیلی دیر به خواب میرن، بعضیا خیلی زود به خواب میرن، ولی بعد از مدت کوتاهی و قبل از اینکه مقدار خواب براشون کافی شده باشه از خواب بیدار میشن. عده دیگه در طول شب چندین بار از خواب بیدار میشن و این انقطاع خواب باعث میشه که در واقع دچار نوعی کمخوابی باشن. نوع دیگه از کمخوابی که دیده میشه این هست که شخص دچار خواب خیلی سبک است و اون خواب عمیقی که باعث میشه که خستگی بدن از بین بره براش پیش نمیاد. یه نکته خیلی کوچیک این هست که موقعی خواب عمیق هست که آدم در خواب رؤیا ببینه، چون در اون مرحله عمیق خواب هست که رؤیا پیدا میشه و دست میده. کمخوابی مخصوصا در دوران پیری و بازنشستگی بسیار مزاحم، شایع و شدید است. علتش هم این هست که معمولا در دوران جوانی بدن به خاطر جوان بودن راحت تر میتونه به مرحله خواب برسه، در حالی که در دوران پیری تمام مکانیسم ها کند و آهسته شدن. دلیل دیگه این هست که در دوران جوانی چون شخص کار میکنه، موقع که میاد منزل و میخوابه خسته است و راحت تر میتونه بخوابه، در حالی که در دوران بازنشستگی و پیری در تمام طول روز احتمالاً چرتی هم زده شده و خستگی آنچنان وجود نداره که باعث فرو رفتن به خواب بشه. ولی نکته مهم دیگه ای که خیلی کم بهش توجه میکنن مخصوصا اشخاص مسن این هست که یکی از دلایل عمده کمخوابی خوردن داروهای مختلفه و بعضی ها بدون توجه به این که آثار نیکویی که از یک دارو میگیرن بیشتر از آثار بدش هست یا نه، به خاطر هر اشکال کوچیکی شروع میکنن به دارو خوردن، مخصوصا اشخاص مسن که فکر میکنن با خوردن داروها میتونن جلوی گذشت زمان رو بگیرن و نزدیک شدن به مرگ رو متوقف کنن، در حالی که این وضع پیش نمیاد. و اینکه ما میبینیم که اشخاص مسن اصرار دارن به اینکه برای هر ناراحتی کوچیکی دارو بخورن جز این که بر گرفتاریاشون اضافه کنه حسنی نداره. داروهایی که مشخص شده که اثر بسیار نامطلوبی روی خواب دارن، یکی داروهای ضد اضطراب هستن، مخصوصا اگر بعد از ظهر خورده بشن، و همینطور داروهایی که برای درد به کار میرن. داروهای ضد درد غیر از بعضی هاشون که ترکیبات تریاکی درشون هست، بقیه میتونن اشکال کمخوابی شدید ایجاد بکنن. و همینطور هم هست داروهایی که برای سرماخوردگی به کار میرن، داروهای ضد آلرژی. این داروها در بعضی ها میتونن ایجاد خواب بکنن یا ایجاد یک نوع رخوت بکنن، در حالی که در اکثر مردم ریتم خواب طبیعی رو به هم میزنن و باعث کم خوابی میشن. به همین جهت توصیه ما این است که برای گرفتاری های کوچیکی که خیلی مزاحم نیستن بی خود و بی جهت به داروها متوسل نشین، چون این داروها نه تنها اون گرفتاری ها را که خیلی هاشون به سن مربوط هستن از بین نمیبرن، بلکه عوارضی دارن که این عوارض بیشتر از منافعشون هست و یکی از این عوارض کمخوابیه که خودش میتونه مشکل خیلی بزرگی در زندگی شخص باشه.
امیدوارم هیچ وقت دچار کمخوابی نشوید. به ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی و 8 شب به وقت ایران نزدیک میشویم. همکارم مصدق کاتوزیان، امیر مصدق کاتوزیان، ببخشید آقای امیر مصدق کاتوزیان، در استودیو است تا میزبانی ادامه برنامه رو به عهده بگیره. آقای کاتوزیان، این شما و این ریش و قیچی، بفرمایید چه آوردید برای شنونده های ما.
آقای باستانی خسته نباشید، خواب از سرمون پرید با این گزارش منصور مصلحی. دکتر منصور مصلحی، ببخشید آقای دکتر منصور مصلحی. با سلام دوباره به شما آقای باستانی و همچنین با سلام و سپاس از شما که تا کنون ما را همراهی کردید در 85 دقیقه گذشته و آن دسته دیگر از شما شنوندگان که در این ساعت به ما میپیوندید. هنوز بناست در 1:30 آینده در گلچین رادیویی امروز رادیو آزادی، گزارشگرانمان در کشورهای گوناگون جهان ما را از تازه‌ترین رویدادهای بین‌المللی باخبر کنند. بناست با ترجمه تازه آخرین رمان یکی از نویسندگان پرآوازه قرن بیستم به زبان فارسی آشنا شویم. گزارش‌های علمی، محیط زیست و اقتصادی روز را بگیریم. همراه با دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان، به بررسی دگردیسی سیاست حذف در ایران کنونی بنشینیم. گزارشی را بشنویم درباره امروز 31 ماه اوت، روز جهانی مفقود شدگان، در گفتگو با یک سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل در لندن و از بازگویی خاطرات در حرف ترانه‌های امروزین خوانندگان ایرانی بشنویم. اما صحبت از ترانه شد تا بخش بعدی خبر آقای باستانی از گروه ایشان سراب را میشنم.
بله خواهش میکنم. اما اجازه بدید که قبل از هر چیزی من تشکر بکنم از کیان منبی، کارگردان فنی برنامه، و از ایرج گلگین، سردبیر بخش فارسی رادیو آزادی، که در 1:30 گذشته با من بودن و همچنان با شما خواهند بود. روزگارتون خوش.
آرزوهای رفته بر باد که حالا شکل سرابند، چهره های رفته از یاد، خواب نقشی نگارش، آخرش چه فرقی داره؟ زندگی ادامه داره.
چه گفتی زندگی همش یه خوابه، یا فقط یه اتفاقه؟ چه گفتی آدم ها با خود تصیرن، منده که شاید پایان ها بینه.
روی یک سنگ قدیمی یادگاری از گذشته میگه از آدم و حرفا، از جدایی ها نمیشه. میگه زندگی همینه، نه جهنم نه بهش.
به تازه ترین خبرها میرسیم از بکتاش خمسه‌پور و از رادیو آزادی.
به گفته شاهدان بر اثر آتش هلیکوپترهای اسرائیلی به خودرویی در یک روستای کرانه باختری 5 فلسطینی کشته شدند. شاهدان افزودند 3 فرد که در خودرو بودند و نیز 2 کودک 10 و 6 ساله که در آن نزدیکی ایستاده بودند کشته شدند. یکی از سرنشینان خودرو گزارش می شود رفعت درقمه چریک مورد ظن عضو گردانهای الاقصا بوده است. نیروهای اسرائیلی پیشتر در روز شنبه حسن یوسف رهبر سیاسی گروه حماس را در مخفیگاهش در کرانه باختری دستگیر کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس حسن یوسف در حالی که چشمانش پوشیده شده بود از مخفیگاهش بیرون آورده شد و به داخل یک خودروی نظامی اسرائیلی هدایت گردید. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز شنبه یک طرح صلح 3 مرحله‌ای برای خاورمیانه را در پایان یک نشست غیررسمی 2 روزه در دانمارک به تصویب رساندند. سخنگوی اتحادیه اروپا سم مگید گفت وزیران اتحادیه اروپا در جلسه خود در شهر ساحلی السینور از طرح دانمارک خواستار تشکیل یک کشور فلسطینی تا سال 2005 میلادی است حمایت گسترده‌ای به عمل آوردند. همچنین در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایتالیا اشاره کردند که ممکن است توافقنامه‌ای را با ایالات متحده امضا کنند که شهروندان آمریکایی را از محاکمه در دادگاه بین‌المللی جنایی مصون می‌دارد. کمیسیون اروپایی از 15 کشور عضو اتحادیه اروپا خواسته است موضع مشترکی در قبال آن دادگاه تازه تأسیس شده اتخاذ نمایند. ایالات متحده بیم دارد از دادگاه یاد شده برای محاکمات سیاسی علیه شهروندانش استفاده شود. در آفریقای جنوبی و همزمان با اعدامی اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل در آن کشور حدود 10,000 تظاهر کننده روز شنبه از شهر الکساندرا به محل برگزاری اجلاس در جوهانسبورگ راه پیمایی می کنند. تظاهر کنندگان را فعالین ضد جهانی شدن و نیز اهالی آفریقای جنوبی که خواستار دریافت کمک برای جمعیت فقیر آن کشورند تشکیل می دهند. رئیس جمهوری آفریقای جنوبی ثابو امبکی روز شنبه در پیامی به یکی از این تظاهرات از اجلاس توسعه پایدار خواست به آپارتاید جهانی پایان داد. در آستانه ورود بیش از 100 تن از سران دولتی به جوهانسبورگ تدابیر امنیتی افزایش یافته است و هزاران مأمور پلیس در پایتخت آفریقای جنوبی مستقر هستند. در همین حال نمایندگان در اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل بعد از ظهر جمعه بر سر طرحی در راستای حمایت از توسعه کشورهای فقیر که همزمان در حفظ محیط زیست نیز تلاش خواهد کرد تا پاسی از شب به بحث و گفتگو پرداختند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند بسیاری از پیشنهادهای اولیه سازمان ملل مورد موافقت قرار گرفته است، اما گفتگوها در زمینه 14 مسئله اصلی از جمله حقوق بشر، جهانی شدن و تجارت ادامه دارد. افرادی که گمان می‌رود چریکای آلبانیایی تبار هستند روز شنبه 5 گروگان مقدونی را سالم آزاد کردند و سپس به داخل نواحی کوهستانی در غرب مقدونیه فرار کردند. ربایندگان این 5 تن را پنجشنبه شب از اتوبوسی در نزدیکی یک دهکده مقدونیه به گروگان گرفته و تهدید کرده بودند در صورتی که مقامات 2 چریک آلبانیایی تبار را آزاد نکنند گروگان‌ها را به قتل خواهند رساند. 2 چریک آلبانیایی تبار یاد شده به اتهام قتل 2 مأمور پلیس تحت بازداشت قرار دارند. در همین حال یک گروه چریکی آلبانیایی تبار موسوم به ارتش ملی آلبانی روز شنبه مسئولیت این گروگانگیری را بر عهده گرفت. این گروه با توافق صلحی که سال گذشته به یک قیام آلبانیایی تبارها پایان بخشید مخالف است. این گروگانگیری تنش‌ها میان آلبانیایی تبارها و نیروهای امنیتی مقدونیه را در آستانه انتخابات پارلمانی آن جمهوری در ماه سپتامبر افزایش داده است. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، دادگستری همدان روز شنبه در پنجمین اطلاعیه خود در خصوص پرونده هاشم آقاجری عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از برگزاری اولین دادگاه رسمی رسیدگی به اتهامات وی در روز شنبه 9 شهریور ماه اطلاع داده است. هاشم آقاجری در پی سخنرانی خود در خرداد ماه گذشته در همدان به اتهام توهین به مقدسات مذهبی از سوی مراجع قضایی احضار شد. هاشم آقاجری در سخنرانی خود خواستار اصلاحات رادیکال مذهبی شده بود و نیز از شیعیان خواسته بود کورکورانه از مقامات مذهبی پیروی نکنند. وی که پیش از این 3 بار در دادگاه حضور یافته بود در دومین جلسه با سپردن 2 میلیارد ریال وثیقه آزاد شد، اما قاضی در سومین مرحله بازجویی او را روانه زندان کرد. کلیه جلسات بازجویی از آقاجری پشت درهای بسته برگزار شده است. Thank you.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بکتاش خمسکور. هر 30 دقیقه یک بار سر ساعت و سر نیم ساعت اخبار را از رادیو آزادی می شنوید. بخش بعدی خبر حدود 25 دقیقه دیگر. بیست دقیقه آینده مجله رادیویی امروز رادیو آزادی ویژه نگاه به مهمترین رویدادهای جهانی است. در صدر اخبار بین‌المللی امروز خبرهای مربوط به همایش جهانی زمین است. شهر جوهانسبورگ آفریقای جنوبی که همایش جهانی زمین و توسعه پایدار در آن جریان دارد، امروز شاهد راهپیمایی و تظاهرات چند هزار نفری دو گروه جداگانه بود، گروهی که با برپایی کنفرانس مخالف بودند و گروهی دیگر که مدافع برگزاری آنند. جزئیات بیشتر در گزارش ژان خاکزاد از رادیو آزادی.
در پنجمین روز کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد درباره حفظ محیط زیست در جهان و توسعه مداوم در کشورها که در شهر جوهانسبورگ آفریقای جنوبی جریان دارد، دو راه پیمایی و تظاهرات جداگانه با شرکت هزاران تن در این شهر برگزار شد. نخستین تظاهرات توسط مخالفان جهانی شدن اقتصاد و مخالفان برگزاری چنین کنفرانس هایی در جهان آغاز شد که به گفته سخنگوی پلیس آفریقای جنوبی بیش از 10,000 تن از محله الکساندرا در شهر جوهانسبورگ و حلبی آباد های این شهر به سوی سانتون در حومه شهر که محل برگزاری کنفرانس است حرکت کردند. انجمنها و سازمانهای غیر دولتی به صورت دسته‌های جداگانه به حرکت درآمدند. ده‌ها اتومبیل پلیس و 2 اتومبیل زره‌پوش تظاهرکنندگان را تحت نظر داشتند و هلیکوپترهای پلیس مسیر تظاهرکنندگان را کنترل می‌کردند. راهپیمایان شعارهایی در ضدیت با برگزاری کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد درباره حفظ محیط زیست در جهان و توسعه مداوم در کشورها در شهر جوهانسبورگ سر دادند و کنفرانس را کنفرانس توسعه خرابکاری مداوم در جهان لقب دادند. تا لحظه ارسال این گزارش خبری درباره زد و خورد میان تظاهرکنندگان و ماموران پلیس و به آشوب کشیده شدن تظاهرات منتشر نشده است. راهپیمایی و تظاهرات دوم امروز در شهر جوهانسبورگ از سوی موافقان حفظ محیط زیست در جهان برگزار شد. این گروه خواستار تعهد رهبران کشورهای جهان در حفظ بیشتر محیط زیست بودند. به گفته سخنگوی پلیس آفریقای جنوبی تعداد تظاهرکنندگان بیش از 20,000 تن بود. مرکز کنفرانس در حومه شهر جوهانسبورگ در محله سانتون در محاصره ماموران پلیس قرار داشت و به صورت یک پناهگاه عظیم درآمده بود. قرار است 109 رهبر و رؤسای دولت‌های کشورهای جهان به تدریج وارد شهر جوهانسبورگ شوند. به رغم 5 روز گفتگوهای طولانی، هنوز کنفرانس جهانی حفظ محیط زیست و توسعه مداوم در کشورهای جهان نتوانسته است به نتیجه مثبتی دست یابد. نمایندگان اتحادیه اروپا تاکنون 14 موضوع اصلی مورد اختلاف را شناسایی کردند که بحث و گفتگو درباره حل این اختلافات ادامه خواهد یافت.
به اروپا می رویم تا از خبری از جمله درباره کشور همسایه ایران عراق بشنویم. وزیران خارجه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا بعد از ظهر شنبه به اجلاس 2 روزه خود در دانمارک پایان دادند. بحران خاورمیانه و گسترش اتحادیه اروپا به سوی شرق از جمله موضوعاتی بود که روز جمعه به آن پرداخته شد. روز شنبه نیز این اجلاس به بحث درباره جنگ احتمالی علیه عراق پرداخت. اتحادیه اروپا در مجموع وارد آوردن فشارهای بیشتر به حکومت صدام حسین در مسیر پذیرش بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد را بر جنگ علیه آن کشور ترجیح می‌دهد. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی از کلن گزارش می‌دهد.
مجادله اتحادیه اروپا با آمریکا بر سر دیوان بین‌المللی جنایی و مسئله عراق عمده‌ترین موضوعهایی بود که در دستور کار گردهمایی روز شنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا و در شهر بندری هلسینگور در دانمارک قرار داشت. آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر این دو موضوع اختلاف نظرهای فراوان دارند. در این گردهمایی علا بر وزیران خارجه، شخصیت‌های اتحادیه اروپا از جمله خاویر سولانا، مأمور ویژه این اتحادیه در امور سیاسی و امنیتی هم حضور داشتند. وی در مورد مسئله عراق بر این باور است که باید از تلاش‌های کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل حمایت کرد. وزیر خارجه دانمارک پر استیک مولر هم که کشورش ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، دارای چنین دیدگاهی است و معتقد است که فشار بر حکومت عراق باید در رأس سیاست‌های اتحادیه اروپا قرار گیرد تا آن کشور از سرگیری مأموریت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را پذیرا شود. کوفی آنان از آمریکا خواسته است دست از تهدیدهای نظامی خود علیه عراق بردارد و همزمان از عراق هم خواسته که هر چه زودتر بر بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل مهر تایید زند. رؤسای دیپلماسی اتحادیه اروپا چندی است که سرنوشت بحران خاورمیانه را با مسئله عراق پیوند زده و بر این باورند که هرگاه حمله نظامی آمریکا علیه عراق آغاز شود، تمامی کوشش‌هایی که تاکنون در جهت فرونشاندن بحران خاورمیانه به عمل آمده، نقشه بر آب خواهد شد. از این رو مولر وزیر خارجه دانمارک در پایان دومین نشست همتایان اروپایی خود به خبرنگاران گفت رؤسای دیپلماسی اتحادیه اروپا از عراق خواستند که هر چه سریعتر اجازه دهد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل مأموریت خود را بار دیگر از سر گیرند. به عنوان سخنگو و میزبان این گردهمایی همچنین اعلام داشت که وزیران خارجه اتحادیه اروپا متفقا نگرانی خود را نسبت به امکان تولید سلاح‌های کشتار همگانی توسط حکومت عراق ابراز داشته و سنبرین اعلام آمادگی کردند که رایزنی‌های تنگاتنگی با آمریکا در مورد مسئله عراق به عمل آورند. انگلستان روز جمعه در دانمارک اعلام کرده بود که در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره از سرگیری مأموریت بازرسان تسلیحاتی به عراق اتمام حجت خواهد کرد. مولر وزیر خارجه دانمارک اما روز شنبه گفت که میان وزیران خارجه درباره چنین موضوعی بحث و گفتگو نشد. وی به طرح سه مرحله‌ای خود درباره رفع بحران در روابط اسرائیل و فلسطین اشاره کرد و گفت این برنامه مورد تایید همه وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار گرفته و به این خاطر روز دوشنبه به منطقه خاورمیانه می‌رود تا درباره طرح صلح خود با عربستان سعودی، مصر، اسرائیل و فلسطین به مذاکره بپردازد. اتحادیه اروپا خواهان آن است که تا 3 سال دیگر یک کشور مستقل فلسطینی شکل گیرد.
در همین حال بنا به گزارش منابع خبری جهان عرب، عراق بر آن است تا با بازگشت هیئت بازرسی تسلیحاتی سازمان ملل متحد به این کشور موافقت کند. این در حالی است که طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق با اطمینان میگوید آمریکا به هر حال به عراق حمله نظامی خواهد کرد. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب گزارش می‌دهد.
خبرگزاری خاورمیانه در گزارشی که در مطبوعات عرب نیز بازتاب یافته خبر از آن داده است که عراق قصد دارد در مانوری تازه به زودی موافقت خود را با پذیرفتن هیئت بازرسی سازمان ملل متحد اعلام کند. خودداری عراق از پذیرفتن هیئت مذکور سرآغاز بحران تازه در ارتباط با این کشور و نیز طرح احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق به شمار می رود. عراق از سال 1998 از پذیرفتن هیئت یاد شده جهت بازرسی در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در این کشور خودداری کرده است. روزنامه لبنانی سعودی الحیات به نقل از منابع خود در بغداد و مسکو می نویسد قرار است موضوع بازگشت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق در دیدار ناجی صبری وزیر خارجه عراق و مقامات کرملین مورد گفتگو قرار گیرد. ناجی صبری روز دوشنبه راهی مسکو می گردد. این روزنامه می نویسد مسکو نیز بر آن است تا همزمان با ادامه مخالفت خود با حمله نظامی آمریکا به عراق بغداد را به پذیرفتن هیئت سازمان ملل متحد تشویق کند. این در حالی است که طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق در پی دیدار خود با امیل لهود رئیس جمهوری لبنان در بیروت گفت بغداد اطمینان دارد حتی اگر هیئت بازرسی سازمان ملل متحد را نیز بپذیرد باز هم آمریکا عراق را مورد حمله نظامی خود قرار خواهد داد. مقامات آمریکا پیش از این گفتند بغداد با پذیرفتن هیئت سازمان ملل متحد نیز نمیتواند مانع از اجرای تصمیم واشنگتن برای سرنگون ساختن حکومت صدام حسین گردد.
فریده رهبر در گزارش بعدی خود به رویدادی کم سابقه اگر نه بی سابقه در کشور دیگری از جهان عرب می‌پردازد. در لیبی 65 زندانی سیاسی از زندان آزاد شدند. به گفته منابع رسمی در طرابلس پایتخت لیبی بیشتر آزاد شدگان از کسانی هستند که خواستار برقراری دموکراسی در این کشور شده بودند. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی.
بنیاد قذافی در لیبی اعلام کرد 65 زندانی سیاسی این کشور با ابراز ندامت درباره گذشته سیاسی خود از زندان آزاد شدند. ریاست این بنیاد را سیف الاسلام قذافی فرزند رهبر لیبی بر عهده دارد. آنگونه که سخنگوی بنیاد قذافی میگوید این بنیاد یک سازمان غیر دولتی است که برای آزادی زندانیان یاد شده به تلاش‌هایی دست زده است. سخنگوی این بنیاد از زندانیان سیاسی که آزادی آنان از بامداد شنبه آغاز گردید نام نبرد، اما گفت بیشتر آنان از دهه 1980 در زندان بودند. به گفته وی بیشتر این افراد مارکسیست و یا از کسانی بودند که خواستار برقراری دموکراسی در لیبی شدند. سخنگوی بنیاد قذافی تأیید کرد گروهی از اعضای جماعت اسلامی مبارزان همچنان در زندان به سر می‌برند. وی از این گروه مسلح اسلامی به عنوان افراطیون مذهبی نام برد و گفت آنها می‌خواهند با استفاده از قدرت اسلحه عقاید خود را به جامعه تحمیل کنند. بنابراین نمی‌توان آنان را زندانی سیاسی نامید. در درگیری میان اعضای جماعت اسلامی مبارزان و نیروهای دولتی که در دهه 1990 در لیبی روی داد، ده‌ها تن از اعضای جماعت مذکور کشته شدند. آزادی 65 تن از زندانیان سیاسی در لیبی در حالی صورت می‌گیرد که این کشور امیدوار است در سال آینده ریاست دوره‌ای کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد را بر عهده گیرد. در چارچوب اساسنامه این سازمان سال آینده از میان کشورهای آفریقایی ریاست دوره‌ای کمیته حقوق بشر برگزیده خواهد شد. بیشتر کشورهای آفریقایی لیبی را نامزد چنین سمتی ساختند. این در حالی است که در دو دهه گذشته حکومت لیبی به خاطر نقض حقوق بشر در این کشور بارها از سوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفته است. آمریکا و چند کشور اروپایی نیز پیشاپیش مخالفت خود را با برگزیدن لیبی به عنوان رئیس دوره‌ای کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کردند.
گزارش جهانی رویدادهای امروز را از رادیو آزادی می‌شنوید. با این گزارش به کشورهای پیرامونی ایران نزدیکتر می‌شویم. روز شنبه روسیه پیشنهاد افزایش محدوده مرزهای دریایی 5 کشور ساحلی دریای خزر را ارائه داد. در صورتی که این پیشنهاد به اجرا درآید، مرز هر کشور از دریای خزر از 10 به 15 مایل افزایش خواهد یافت. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی از مسکو گزارش می‌دهد.
روسیه پیشنهاد افزایش محدوده مرزهای دریایی 5 کشور ساحلی دریای خزر را ارائه داد. آندری اورنوف سفیر و رئیس گروه کاری وزارت امور خارجه روسیه در امور دریای خزر دیروز با اعلام این خبر به خبرگزاری اینترفاکس افسود مسکو پیشنهاد گسترش محدوده مرزی کشورهای ساحلی به 15 مایل دریایی را ارائه داده است. به گفته وی محدوده مرزی کشورهای ساحلی دریای خزر در حال حاضر 10 مایل دریایی است. اورنوف گفت کشورهای ساحلی دریای خزر مکررن مسئله افزایش محدوده ماهیگیری و به خصوص آبهای ساحلی خود را مطرح ساختند. این کارشناس روسی افزود پیشنهاد روسیه مبنی بر افزایش محدوده مرزی کشورهای ساحلی دریای خزر علاوه بر افزایش اقتدار ملی آنها حقوق ویژه‌ای برای بهره برداری از منابع و معادن دریایی را به آنها اهدا می کند. به گفته این منبع به رغم گسترش محدوده مرزهای ملی هر کشور در دریای خزر آبهای این دریا همچنان به صورت مساوی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اورنوف افزود این پیشنهاد ممکن است در اجلاس آتی گروه کاری دریای خزر که قرار است ماه نوامبر سال جاری در باکو تشکیل شود مورد بحث و بررسی قرار گیرد. رئیس گروه کاری وزارت امور خارجه روسیه در امور دریای خزر گفت به همین منظور طی چند هفته آینده وی به تهران، باکو، اشقاباد و آستانه سفر خواهد کرد تا قبل از اجلاس باکو موافقت مقامات این کشورها را به دست آورد. مانی کسروی، مسکو.
اینک خبری درباره کشور همسایه شرقی ایران، افغانستان. یک مقام ارشد آمریکایی از کشورهای اروپایی به دلیل کندی ارسال کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان انتقاد کرد. در همین حال گفته می‌شود مقامات پنتاگون با اصل توسعه نیروی امنیتی بین‌المللی در افغانستان موافقت کردند. هماین مژ، گزارشگر رادیو آزادی از واشنگتن، گزارش می‌دهد.
آرتور دیویی، مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی را در سهیم شدن در رساندن کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان به تکراری متهم کرد و گفت آنها به تعهدات مالی که در ماه ژانویه در توکیو بر عهده گرفتند پایبند نماندند. دیویی که همراه با رئیس آژانس آمریکایی توسعه بین‌المللی در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن سخن می‌گفت اظهار داشت مشکلی که با اروپاییان وجود دارد این است که این عملیات انسان دوستانه به شریکانی معتبر نیاز دارد. او به ویژه شکایت کرد که اتحادیه اروپا در سال گذشته فقط 20,000 تن مواد غذایی به افغانستان فرستاده است، حالانکه آمریکا 256,000 تن فرستاد. و همچنین گفت اروپاییان به اندازه کافی پول برای آوارگان از طریق سازمان ملل متحد نفرستادند. معاون وزارت امور خارجه آمریکا سیستم اداری کشورهای اروپایی به ویژه در جنوب مانند ایتالیا و اسپانیا را نومید کننده نامید و گفت برای آنها تقریبا غیر ممکن است که به موقع پاسخ گویند. افزود کشورهای شمال اروپا از مشکل آگاه هستند، اما کشورهای حوزه مدیترانه ترجیح می‌دهند کمک‌های خود را از طریق سازمان‌های غیر دولتی بفرستند. آرتور دیویی یادآور شد که بدون رسیدن کمک‌های بیشتر ممکن است موجودی مواد غذایی در افغانستان تا ماه اکتبر تمام شود. آوارگانی که تازه بازگشتند بار دیگر خانه‌های خود را رها کنند، به شهرهای افغانستان بروند و یا به پاکستان بازگردند. در میان گزارش‌های مطبوعاتی به نقل از مقامات دولت بوش حاکی است، رهبران پنتاگون که از دیرباز با توسعه نیروی امنیت بین‌المللی در افغانستان مخالف بودند، حالا می‌گویند بزرگ شدن نیرو و استقرار برخی از سربازان آن در خارج از کابل ممکن است به امنیت کشور کمک کند و به سربازان آمریکایی اجازه دهد زودتر از آنجا خارج شوند. کارشناسان می‌گویند تشویق کشورها به اعزام افراد بیشتر برای پیوستن به نیروی بین‌المللی آسان نیست. با این حال تغییر در طرز تفکر پنتاگون پیش شرط مهمی برای کشورهای دیگر است. آنها تاکنون تمایل به این کار نداشتند و انجام آن را مشروط به موافقت واشنگتن با کمک‌های لوجستیکی، ارائه اطلاعات فرماندهی و کنترل و قول خروج صلح‌بانان در صورتی که با خطر روبرو شوند می‌دانستند. با وجود این، مقامات پنتاگون میگویند برداشتن گام‌هایی در جهت بزرگتر ساختن نیروی پاسدار صلح ممکن است ماه‌ها طول بکشد و حتی اگر انجام گیرد احتمالاً از آنچه که حامد کرزی رهبر افغانستان پیشنهاد کرده است به مراتب کوچکتر خواهد بود.
و 5 سال پیش در چنین روزی پرنسس دایانا، همسر جدا شده ولیعهد انگلستان، در یک تصادف اتومبیل در پاریس کشته شد. مرگ او نه تنها در انگلستان بلکه در شماری دیگر از کشورهای جهان میلیون ها تن را عزادار ساخت. این حادثه یکی از پرسر و صدا ترین حوادث قرن بیستم در رسانه های جهان بود. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس و امروز.
5 سال از مرگ ناگهانی لیدی دینا، همسر جدا شده ولیعهد انگلستان، در یک حادثه تصادف اتومبیل در پاریس می‌گذرد. در 31 ماه اوت سال 1997 میلادی، در نخستین ساعات بامداد، اتومبیل حامل لیدی دینا و معشوقه او دودی الفید، فرزند یک میلیاردر مصری، با محافظ و راننده از هتل ریتز پاریس که متعلق به محمد الفید پدر دودی بود، به سوی منزل مسکونی الفید به حرکت درآمد. چند خبرنگار عکاس که در نزدیکی هتل در انتظار خارج شدن لیدی دینا بودند، با موتورسیکلت به تعقیب اتومبیل پرداختند. راننده اتومبیل برای فرار از دست خبرنگاران عکاس بر سرعت اتومبیل افزود، اما هنگامی که وارد پل زیرزمینی میدان آلمای پاریس شد، کنترل اتومبیل از دستش خارج شد و با بیش از 120 کیلومتر سرعت اتومبیل به 13 پایه بتونی پل برخورد کرد. راننده و دودی الفید در دم جان سپردند. لیدی دینا و محافظ او که به شدت زخمی شده بودند به یکی از مجهزترین بیمارستان‌های پاریس منتقل شدند، ولی تلاش پزشکان برای نجات جان همسر پیشین ولیعهد انگلستان به جایی نرسید و لیدی دینا نیز جان خود را از دست داد. تنها نجات یافته این حادثه محافظ لیدی دینا بود که پس از ماه‌ها درمان بیمارستان را ترک کرد. این حادثه تصادف اتومبیل به صورت یکی از پرسر و صدا ترین حوادث قرن بیستم در رسانه‌های گروهی جهان درآمد. شایعات زیادی درباره حادثه تصادف لیدی دینا در پاریس بر سر زبان‌ها افتاد که هنوز هم پس از گذشت 5 سال این شایعات ادامه دارد. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
از آخرین نفس پرنسس دیانا در گزارشی از ژان خاکزاد 5 سال پیش در چنین روزی در همین شهر شنیدیم. تا بخش بعدی خبر ما ترانه اولین بار را می شنویم با صدای شهریار قنبری.
Oh,
اولین بار با صدای شهریار قنبری ما را رسانده است به تازه‌ترین خبرها با صدای بکتاش خمسه‌پور.